دانایی و نیکویی. ولی من از طرف زبان مولانا به سلامی بکنم براتون که خواهد سلام علیک گنج بپا یافتی، دل به دلم نه که تو گم شده را یافتی. ما گم شده را پیدا کردیم، چون گم شده ما دل ماست. یه داستانی هست، من مکرر گفتم که اینو بخونید، داستان خاتم گم شده، انگشتر گم شده، که همون خاتم سلیمانیه. که چند بار من این داستان رو سعی کردم تعریف کنم ولی اشک از چشم جاری شده و نتونستم به خاطر لطافتش. این دل گم شده تون رو شما پیدا کردین. چرا؟ برای اینکه کسی که عاشق زیبایی هست، عاشق دانایی و نیکویی هست، خودش رو پیدا کرده. خواجه سلام علیک گنج وفا یافتی، دل به دلم نه که تو گم شده را یافتی. هم تو سلام علیک، هم تو علیک سلام. طبل خدایی بزن کینز خدا یافتی. این سلام رو یه طبل بزنید، طبل الهی بزنید، همه عالم رو خبر کنید که من عاشق زیبایی هستم. فاش و بی‌هراس بگید که فاش میگویم و از گفته خود دلشادم. چه سعادتی که آدم بتونه با صدای بلند آرمان خودش رو بگه و از هیچ کس شرمنده نباشه. نگه که من دنبال آب و علفی هستم، نگفته که من دنبال کینه و خشم و غضب هستم. من عاشق زیباییم، من عاشق داناییم، من میخوام باسواد بشم، من میخوام از زیبایی این عالم هم بهره‌مند بشم، هم این زیبایی رو به دیگران نشون بدم. ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید. و هم میخوام خوب باشم، میخوام آدم خوب باشم، که هر کس گفت که آدم خوب دیگه گیر نمیاد بگن فلانی هست. چرا؟ اگر گفتن از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، برسن به یه انسانی بگن الحمدلله که هست. چه سعادتیه که انسان این ستا گنج رو، حالا ما گاهی میگیم گنج، گنجیست که حرف میزنه. گنج اونی که حرف نمیزنه که دور رو گوهرنا به چه درد میخوره؟ یا از آن دریا که موجش گوهر است، گوهرش گوینده و بینشور است. یه گوهری و قدست تاسده داره باید حرف میزنه. و اون گوهر سه تا پرشته هستن، سه تا پرشته هستن که این سه تا ناگهان در رو باز میکنن میان تو خونه دل آدم. شما فکر نکنید این عالم پر از دره، صد هزار میلیون در بغل دست شماست. منتها کسی نمیدونه اینا چطور از پشت این در افتار میدیده اینا رو. از پس هر ذره درگاهی دیگر، پس ز هر ذره به دور راهی دیگر. یه نقاشی دیده بودم از فرا آنجلیکو، نقاش معروفی که خیلی از حضرت مریم و حضرت مسیح و روح القدس و جبرئیل نقاشی کشیده. یه نقاشی خیلی بدیعیست که من وقتی دیدم مدتها در این حیران بودم که این قصر حضرت مریم رو و اون ایوانی که حضرت مریم اونجا بوده کشیده، ولی معلوم نیست که از کجای این ناگهان از بهشت، اون طرف بهشته، این طرف این فرشته ناگهان اومده توی اتاق مریم، توی ایوان مریم. و همین راحتی از بغل نیستی که به نظر میاد نیست، بهشت همین بغل واسده. کسانی هستن که میتونن دستشون دراز کنن اون پشت یک خرمایی، یک حلوایی رو بردارن بدن به شما. از اون کناره ناگهان یه مرتبه ناگهان بررس خوبی بینقاب، پیش او بررس خوبی بینقاب، آنچنان که از شرق روید آفتاب. ناگهان در مریم ظاهر شد. بنابراین این سه تا فرشته در رو باز کردن، ناگهان میان تو خونه آدم و انشاءالله که دیگه نمیرن، یعنی همیشه میچرخن. انگلیسا میگن به معمارها توصیه میکنن، میگن که نور دختر خداست، بذارین همه جای خونه باشه، دور بزنه همه جا، اینجا رو تاریک نکنید. این نور الهیه، زیبایی نور الهیه، دانایی نور الهیه، نیکویی و بر و خوبی نور الهیه. یعنی وقتی تو خونه دل شما میچرخه هضم میکنی شما، کیه که دلش نخواد با سه تا هوری پری، با سه تا قلمان، حالا اگر بگیم که همش آقایون بر خودشون چیز میکنن، با سه تا پسر پادشاه چین، سه تا شاهزاده پسر پادشاه چین، کسی چه کسی که نخواد با اینها آشنا بشه، به خصوص که سه تا اسم بدی هم دارن. اسم شما چیه؟ من دانایی. اسم شما چیه؟ من نیکویی. اسم شما چیه؟ من خوبی. بنابراین امروز میخوایم که از سرچشمه این سه تا صحبت کنیم که اینا از کجا میان و اون گوهر اصلی که سرچشمه پیدایش زیبایی و دانایی نیکویی است اون کجاست؟ چون یکی بیشتر نیست، ما یه دونه گوهر بیشتر نداریم، بقیه گوهرها همه بر میگرده به اون یکی. یک گوهر در عالم هست، یک سوبستانس به قول فرانسوی ها، سابستانس به انگلیسی که لغتش در لاتینی یعنی اونی که اون زیر ایستاده، سابستانس و معنی جوهر یعنی همونی که اون زیر ایستاده، یعنی ما به تو قائم چو تو قائم بذار، این اگه اون از این زیر بکشن همه فرو میریزن. اون چیه؟ یه گوهر هست، اونم گوهر هستی، گوهر وجود، گوهر بودن که همه ازش قافلی. ما غرق در بودنیم، غرق در هستی هستیم، غرق در خدا هستیم. یکی میگه آقا خدا کو، اونی که میگه کجا هست، برای این که این گوهر رو نمیشناسی. این گوهر عالم رو پر کرده و لاغه من ورائهم محیط، احاطه داره بر کل کائنات، تمام ذرات عالم مستقرق در وجود هستن. بنابراین یه گوهر ما بیشتر نداریم و اون گوهر وجود، اون یه دونه گوهر هست که هزاران هزار جلوه و صد هزاران جلوه ازش به ظهور میرسه. و ما کان الا ان بدت به مظاهرن و ظنوا سواها و یفیها تجلتی، چنین نبود مگر اینکه اون یگانه یکی بیشتر نبود و فکر کردن ماسوالله. یه دی میگن آقا ماسوالله، ماسوالله یعنی چی؟ مگه غیر از او چیزی تحقق به ذات داره؟ چیزی تعینی داره؟ دعوی داره؟ ما اصلا گناه که میگن گناه نکنید، گناه از جنس کردن نیست، از جنس بودنه. تو وقتی در برابر او، در برابر هستی او ادعا میکنی که منم هستم و نقشه میچینی و برای خود تنظیم برنامه میکنی در برابر او، این گناهه. اگه این یه دونه گناه رو آدم نکنه دیگه هیچ گناهی نخواهد کرد. یه دونه گناه داریم ما، گناه بودن. ما خود گناه خیشیم به بودن نه به کردن. هستی ما خار گلستان وجود است. با رویت گل آفرین از خار توبه. خرد هر کجا گنج یارد پدید، این نظامی که پنج گنج به ما هدیه کرده، همه ما ثروتمند شدیم به سبب نظامی، همه ما ثروتمندیم به سبب این سعدی و مولانا و حافظ، و همه اینها ثروتمندن به سبب اون کسی که فرمود این منشأ این ابلا اندنا خزائنه، خزائنش پیش ماست، اونا هم از ما گرفتن. این منشأ این ابلا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، به یه اندازه‌ای که ظرفیت و قابلیت هر موجودی باشه ما از اون گنج یه گوهری به این میدیم، یه گوهری به اون میدیم. سلام هی حتی مطلع فجر، اون فرشتگانی که میان و تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، کل امر نه همه چی میارن، زیبایی میارن، نقاشی میارن، موسیقی میارن، تئوری های نسبیت میارن. اینشتین از کجا دریافت میکرد؟ نه همشون دریافت میکردن، تمام بزرگان عالم گفتن که ما دریافت کردیم اینا رو. از یه جایی فرستن یه فرشته، از همون بغل که عرض کردن یه مرتبه میاد تو میگه که آقا بفرم این هدیه رو برای شما فرستادن. سعدی رو برایش هدیه فرستادن، گفتن که جامی خواب دید یه شخصی، نقل میکنه که شخصی منکر سعدی بود، خواب دید که درهای آسمان باز شده و فرشتگانی دارن طبق جواهرات و طبق طعام و طبق شیرینی بر سر گذاشتن دارن میرن رقص کنن و شادی کنن. گفت ما کجا میریم؟ اینا گفتن که میخوایم بریم یه بیت سعدی گفته، یه بیت شعر سعدی گفته که ملک و ملکوت به اهتزاز اومده، همه فرشتگان دارن وقت دست افشانی میکنن، میخوایم اینا رو ببریم برون. هدیه میارن، مگر نه کسی میتونه بگه چه برگذشت که بوی عبیر می آید. یه چیزی به شامش برده که فهمیده که می رود که چنین دلپذیر می آید. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. اینا رو میتونه کسی بشینه سرهم بکنه؟ اینا رو دادن بهشون. سعدی دهوش باش، گفت که جهان به تیغ فصاحت گرفتی. ای سعدی دهوش باش که جز فیض آسمانی نیست. خودشون هم میدونستن خرد هر کجا این نظامی، حالا در مخزن الاسرار یه جور لطائفی گفته، یک گنجینه واقعا مخزن الاسراره، و یک از لطائفش اینه که هرچی شما میخونی تمام نمیشه اصلا. این لذت های دنیا مشکلش اینه که آدم چهار تا قاشق که خورد، حالا حلوا باشه، عسل باشه، هرچی باشه، هرچی هم که خوب باشه، زیبایی باشه، عشق باشه، عشقت باشه، فورا دل آدم میزنه که سیشیشن به قول فرنگی ها اشباع میشه آدم. اما اینا چه لذتی آوردن، چه طعامی آوردن، چه حلوایی آوردن که هرچی آدم میخوره اسکلتش چیزتر میشه، بیشتر باید میخوره، هیچ سیر نمیشه. این مخزن الاسرار یک گنجینه جواهراته. بعد میاد میگه خسرو شیرین، ظاهرا داستان خسرو شیرینه، سلای عشق داره میزنه. سلای عشق این چقدر خوبه، سلا اصلا سلا زدن کار خیلی خوبیه. روزی یه هفته یه روز سلا بزنیم. سلا یعنی آدم واسه یه جای بگه با هر کی خواست خونه ما، میگن سلا. سلا این کلمه مهمونی بده، بگه که بیاین شما، من چای میدم بهتون، من براتون تمام میکنم، براتون زنیه فراهم میکنم، براتون آهنگ خوب میذارم، براتون شعرهای خوب میخونم، بیاین خونه ما. خوبه که آدم صلا داشته باشه. نشانه حاتم طائی یکیش این بوده که میومده، انبیا کار میکردن، یه جایی که میخواستن چیزی رو بخورن، تعلیم به ماست که این از گلوشون پایین نمیرفته، میومدن با میستدن دم در این بر اون بر صلا میزدن. سلطان دولت صلا زد، صدا میکردن که این حافظ واقعا پادشاه کی میگه. آدم مثلا خودش گفته من فقیرم، ولی اون در عین فقر به کمال بنده خیشتن هم خواهم که به شاهی برسن. پادشاه بوده واقعا حافظ. این پادشاه میگه که در سرای مغان، و سرای مغان همین دیوان حافظه، در سرای مغان رفته بود و آب زده. آدم جارو بکنن آبم زده بکنن درم باز، مثل در بهشت، چون در جهنم بسته است. ما بی خودی میریم باز میکنیم. در جهنم یعنی با فطرت ما سازگار نیست هستن. کسی بی خودی هم که در جهنم کیه باز کرد؟ در جهنم بسته است، در بهشت که بازه. امشب در بهشت خدا با یه پندری که مرحوم بلک خراسانی گفته، در بهشت همیشه بازه. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت هم در شربت است. در سرای مغان رفته بود، و سرای مغان هم یعنی اونجایی که به آدم حکمت میدن، معرفت میدن. اروپایی هایی فهمیدن که مغان اون ارتباط که زمان اشکانی و پیش از اونها، که فلسفه نور و فلسفه یگان پرستی و این که یک خدا در عالم هست، همچون یک خورشید در صحن سما سب شود بستر به صحن خانه ها، این اول مغان گفتن. مغان بودن که رسم هدیه دادن رو برای مسیحی آوردن. اونها بودن که گفتن یه بزرگی پادشاهی داره ظهور میکنه. اصلا معنی پادشاه رو عوض کردن، اصلا گفتن یه پادشاهی داره ظهور میکنه که وقتی به دنیا میاد پادشاهی، نه که بعدن بیان با هزار جون کندن و هزار بدبختی سر این دوره سر اون دوره یه جماعتی رو کور بکنه، کر بکنه که پادشاه بشه. نه، پادشاه به دنیا اومد حضرت مسیح، وقتی به دنیا اومد پادشاه بود. ما را چو عیسی بی سبب در مهد آید سروری، ما را چو مریم بی سبب از خار خشک آید رطب، ما را چو عیسی بی طلب در مهد آید سروری. پادشاه بودن. این ستاره شناسان گفتن که ستاره شناسان اونایی کسان که انوار الهی رو میشناسن، گفتن که یه پادشاهی داره ظهور میکنه در بیت لحم. بیت لحم کجاست؟ بیت لحم همینجاست. بیت لحم این خانه گوشت و پوست و استخون. ما کجا بودیم که اومدیم بیت لحم؟ اینجا مهمون سرای ماست، مهمون سرای عباسی، همین بیت لحمه. اومده این روح نازنین ما به اون درجه از جمال و زیبایی که به قول مولانا گفته که این اصلا از شدت زیبایی این عقل دائما واسطه، هم رجوع عقل هم صحبت کنیم شد، عقل و عشق، عقل واسطه مراقبه که یه وقت نکنه این روحی که ببیندش یکی گولش بزنه. میگه که غیرت عقل است بر خوبی روح، پرز تمثیلات و تشبیهی نسو. با چنین پنهانی که روح راست، عجیبه که روح که آشکار نیست که ببیننه که مثلا دلبری بکنه یا مثلا گولش بزنه، نه، با چنان پنهانی که روح راست، عقل در وی این چنین رشکین چراست؟ چرا اینقدر حسادت میکنه؟ اینکه پنهان اصلا از که پنهان میکنی؟ ای رشک خوب، آن که پوشیده است نورش روی او، محجوبتون ان کل مغلط ناظرین. این روح وقتی آمد اصلا نمیدیدنش از شدت نورانیت. محجوبتون ان کل مغلط ناظرین و یلتی سفرت و لم تتبرقی. اصلا نقابش برنمیشته بود، ولی با وجود این عقل خیلی مراقبه. گفتش که رشک از آن افزونتر است اندر تنم، که از خودش خواهم که پنهانش کنم. و کسی ممکن نبینه، ولی از خودش هم میخوام که من اینقدر حسودم دارم خود خودش خودشو ببینه، تو آینه هم دارم خودشو ببینه. از اینکه نشانه محبوبیته. بنابراین میگه که این نوعان آمدن گفتن که ما بریم برای این بزرگی که داره به دنیا میاد، این پادشاهی که داره دنیا میاد، هدیه ببریم. و هدیه مغان در زبان انگلیسی اگر مطالعه بکنید داستان او هنری رو، هدیه مغان یعنی هدیه که آدم تمام هستیشو بپوشه احیا بکنه، این میگن هدیه مغان. و هدیه مغان گفتن که متعالی ترین هدیه هاست، هدیه است که از دل و جانش انسان مما توه بون لن تنال البر حتی تون که مما توه بون. حالا این مغان در رو باز کرده مثل حافظ که در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته تیر و سلایی به شیخ و شاق زده. سلا زده که شیخ شاق جوان پیر سمحبیت سنی نداره، محبیت جنسی نداره، زن مرد بزرگ کوچیک، عقیده نمیدونم فلان، همه تون بیان. که در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته تیر و سلایی به شیخ و شاق زده. سبوکشان، سبوکشان ما که خدمت میکنن در این میخانه عشق، سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر. اون پیر مغان همونیست که در عرش نشسته، یا مظهرش پیر مغانه، سبو بر این که در بندگی او هستن. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر. وقتی است که کمر بندگی رو بنده، معمولا آدم کمر بندگی که منه خواب میشه، خفیف میشه، کوچیک میشه، آدم میداده تعظیم بکنه. ولی یه کسی هست که هر چی بیشتر بهش تعظیم بکنه بزرگتر میشه، که عظیمه، اینقدر عظیمه که هر کی به اون تعظیم بکنه از عظمت به آسمان میره. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده. ز شور و عربده شاهدان شیرینکار، قدح شکسته سمن ریخته رباب زده. سلام کردم و با من به روی خندان گفت، که ای خمار کشه مفلس شراب زده. چه این کند که تو کردی به ضعف همت و را، تو گنج رو گذاشتی ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده. اومدی یه چیزایی که فانی و خراب و مندرس از همه اولش مندرسه، اینا آوردی گنج خانه، از تو گنج خانه اومدی بیرون. که ای خمار کش مفلس شراب زده، چه این کند که تو کردی به ضعف همت و رای، ز گنج خانه شده یه گنجی مثل زیبایی هست بردون رو زشتی برای چی میری؟ یه گنجی مثل لبخند هست چرا عقل بکنه آدم؟ چهره آدم خنده به غم خون، خنده به غم خارگی لب نشان. میگه خداوند اینو گذاشته اینجا که این غصه نخوره، خنده به غم خارگی لب نشان، زهره به خونیاگری شب نشان. در زبان را صدف گوش داده، که گوش نمی آفرید زبان هر هرچی دور بریزه. در زبان را صدف گوش داد، نخل زبان را رطب نوش داد. او گفت که تو چه این کند که تو کردی به ضعف همت و رای، ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده. بنابراین یه نفر بیشتر نیست که سلای زده، یک گوهر هست، اون یک گوهر وجوده. حالا هرکی میخواد منکر بشه، میخواد منکر وجود بشه. حالا من تعجب میکنم بعضی هم میگن آقا خدا هست نیست، نمیدونه وجود چی رو صحبت میکنی. یه چیزیست که عالم رو پر کرده، این چجوری سوال میکنه؟ اپلا شک کن پاتر سنوات ولد شک داره اصلا. اگه هرکی شک کرد بدونی که در اون موضوع قضیه اصلا مونده، نمیدونه وجود چی رو صحبت میکنه. ولی اگر تو بفهمی که همونیست که همه جا رو پر کرده، همون جاییست که همه موجودات ذره به ذره کائنات رو نیاز دارن، اونی که تمام ماهیات، چون غیر از وجود ماهیته، ماهیت یعنی چیستی. ما دو تا معنی بیشتر در عالم نداریم، یکی معنی هستی، یکی معنی چیستی، همین دو تاست. اگه کسی معنی سومی سراغ داره بیاد بگیم یا چیستیه یا هستی. برای این چیستی وقتی میگن این چیست، آن چیست، بچه ها اول که زبون یاد میکنن که این چیه، اون چیه، میپرسن میخواد بینه ماهیت این چیه. بنابراین هر ماهیتی توضیح میدن، جواب میدن که آقا این سیبه، سیبه، گفتش که این سیبه رو بخرین، مبهیس، مشهیس، مقبیس، خوب چیزی هم هست اسفحانی گفتش که اینا توضیح میدن. خب بله سیب مشخصه، مشهی خواست داره، ولی به شرطی که سیب باشه، اگه نباشه چی؟ اگه هستی رو بهت ندن دیگه نه مبهیه نه مشهیه نه مقبیس کدام از اینان. اگر بگن که ما یک عروسی برات پیدا کردیم یا دامادی که این قد بلند، مشخصات این، حساب بانکی اون، نمیدونم چنین چنان، جمال کمال نداری، نیست یه تمام منتبی میشه. پس اون یه دونه است که اگر وقتی این معنی هستی رو از زیر هر چیز، اون سوبستانسه، یعنی اون زیریش داره، یه زر اگه یه خورده پاشو بکشی بیرون همه میرزن، اگر نازیک کند از هم، اگر نازیک کند از هم فرو ریزن غالب ها، تمام غالب ها میرزه پایین. بنابراین ما دو تا گوهر داریم، ببخشید یه دونه گوهر داریم که اون دومیش که گوهر نیست، در واقع تجلی اون گوهره. اون گوهر رو هم هر مرز بندی میکنن به تیکش، اینجا نشون میدن، چیش اونجا نشون میدن. این تعینات و مظاهر و مرزها رو بهش میگن ماهیت. ماهیت نه اینکه چیز تازه باشه، ماهیت هم وجوده، ما شمت راحت الوجود، منتها وقتی که شما وجود رو بهش اضافه میکنی و وقتی یک تعیینی میشه میگن این دایره است. شما اگه یه باقی داشته باشین، این دایره باق مربع، یه باق بزرگ بی نهایت، هر چی میریم باقه، این باق مثلثه؟ نه، مربعه، بلکه حدود نداره. چه چیز داره؟ دایره است، بیضیه، هم رو پهلوی، چه شکلی نیست، مگر اینکه بیان یه تیکش رو مجزا بکنیم از اون باق، چهار تا دیوار بشه دیگه مربعه. حالا مربع چیزی نیست که اصلا مربع بودن شنی نداره، همین دایره، هر دی کسی بگن همون باقه. ما میان فکر میکنه مثلا در مقابله اون میگه ماسوالله، این یکی و اون و اون و اون، ماسوالله وجود نداره، اینا همشون از اون وجود گرفتن. الله نور السماوات و الارض مثل نور کمشکات فیها مصباح، از اون مصباح که قابلیت نور، ببخشید مشکات این چی؟ مشکات این جای چراغ چقدر با نور فاصله داره، اینش میگن امکان استعدادی به اصطلاح در فلسفه، یعنی صرف قابلیت نوریه وقتی میشه چراغ بذارن اینجا که روشن بشه، تازه چراغ روشن باید بشه. بنابراین مشکات یعنی جای چراغ، اما جای چراغ هم به مناسبت این که بعدن اینجا ممکنه چراغو بذارن، از الان یه نورانیتی به خودش میگیره. بعد که میان چراغو میذارن، چراغ روشن میکنن، یکاد و زیتو ها یوزی نور شوشن میشه، بعد وقت یه درجات دیگری همینطور تا آخرش هم نوره، تا میرسه به نورون علا نور و یحیی الله و لنوره ایمن یشه. بنابراین امروز میخوایم که از ماهیت هم صحبت بکنیم. ماهیت رو اومدن تقسیم کردم، میخواستم ماهیت رو به تو معرفی بکنم که ماهیت گداست، دست در دامن هر کس که دارم رستا بود، ماهیت چیزی نداره اصلا، منطب به اعتبار این که وجود بده خداوندهش، اگر وجود نمیدودن هیچی نبود، ولی برها چون وجود بده کرده یه تعیین یه محدودیتی داره، ما هم یه اسمی روش میذاریم میگیم چیست. حالا این چیستی ها رو اومدن به پنج گوهر تقسیم کردن، گوهر عقل، یکیش گوهر عقله، عقل و جان، گوهر هستی به نسار افشانن، یکی گوهر ابره که کارش چیه؟ خاصیتی چیه؟ هر کدوم این گوهرها یه خاصیت ویژه دارن، هر کدوم یه خاصیت دارن. گوهر عقل خاصیتش تمیز، تشخیص، فهم، آگاهیه، میتونه تشخیص بده، میفهمه، ارتباطات رو تشخیص میده، علم رو تشخیص میده، خوبی رو تشخیص میده، زیبایی رو تشخیص میده. تبلور عقل در ریاضیات شما میبینید، در جامعه میبینید، در نمیدونم عدالت میبینید، در اخلاق میبینید. یک کتابی هست که من توصیه میکنم به نام The Life of Reason، زندگی و شرح حال عقل. اینو بخونید، از جورج سانتایانا، فیلسوف اسپانیاییه، به نام زندگی عقل، 5 جلده. یکیش هست Reason in Common Sense، Reason in Common Sense یعنی عقل در همین فهم عمومی ما. همه ما بالاخره یک عقل عمومی داریم، Common Sense یعنی همون عقل عمومی که به همه دادن، و این خیلی هم مورد اعتباره. نشون داده که عقل چطور سریان داره در قضاوت‌های یومیه و روزمره ما. یکی هست عقل Reason in Beauty، زیبایی. فکر نکنه هم توی بی خودی یه چیز زیبا میشه، ملاک داره. بعضی ها که میخوان ملاک‌های زیبایی رو به هم بزنن، میگن آقا زیبایی ملاکی نداره. خب ملاکی نداره بفهمه، شما دو تا میخ بزنیم به دیوار قاب کنیم نمایش که بذاریم. من مخالفه با هنر مدل و هنر نو نیستم، ولی هنرم بالاخره یک مبانی داره. اینطور نیست که هیچ حساب کتابی نداشته باشه و هر کسی مثلا موسیقی بالاخره یه حسابی داره بر خودش. هر کسی نمیتونه دعوی بکنه بگه آقا شما اونجا میزنید من اینور میزنم، من اصلا به پشت تار میزنم و این موسیقی ما اینه. کسی قبول نمیکنه. بونسانس دارن مردم، یعنی مردم میفهمن. یه ذره کوک سازتون کوک نباشه، درسته که مردم نمیتونن ساز کوک بکنن، هر کسی میتونه ساز کوک بکنه، ولی اگه کوک نباشه همه میفهمن. بالاخره گوششون میگه که اینا چی داری میزنی، تو نوت نیست، از نوت افتاد، از ضرب افتاد. اما توی دوتا نوازنده با هم میزدن، ایشون تار میزد، ایشون سنتور. بعد اونی که سنتور میزد گوشو کرد به اونی که تار میزد، گفتش که استاد از ضرب افتاد، یعنی شما مراد میکنی چه حواست جمع نیست، در ضرب افتاد. اینم خب نه آقا، از ضرب نیفتاد، از سنتور افتاد، یعنی تو داری اشتباه میکنی، من دارم درست میزنم. اگر یه ذره از کوک بیفته آدم ها میفهمن، حتی خلق آدم مثلا میگن یه آدم، یه آدمی تو وسط خیابون داره عربده میشه، میگن آقا از کوک افتاده، یه کسی باید بیاد یک چیزی بکنه، کوکش بکنی، چه کلمه حرف بزنه، بگه آقا چی شده ماجرا، اینا کوکش کنه دارم شده. اگر هم همه اینا از کوک افتادگیه، و عقل تخصصش اینه که عالم رو دوباره میتونه کوک بکنه. معیارها داره، چون دیاپازون داره، هر چیزی یه دیاپازونی داره. دیاپازون آدمیزاد چیه؟ اینو کوکش کن بر مبنای آدمیزاد، کوکش کن بر مبنای، حالا میخواییم اینجا اصفهان بزنیم، میگه کوک اصفهان داره. بنابراین معیار داره زیبایی. و این Reason in Beauty، این کتاب خیلی کتاب با ارزش، خرد و دانایی در زیبایی، که زیبایی هم باز از خرد سرچشمه میگیره، فهمش. البته عشق و اکرانا بعد مربوط به عشق میشه، ولی فهم این که این زیباست و این تناسب داره و این ریتم داره و این هماهنگی داره، این کار عقله. ریاضیات کار عقله. Reason in Science یه جلد دیگه است، جلد سومش هست Reason in Science. یعنی شما برید تو علوم، تو فیزیک، تو نجوم، تو همه علوم دارن تلاش میکنن که عالم رو معقول بکنن. شما نگاه میکنید به نظر من نامعقول میاد، نگاه میکنید میبینید مثلا ماه دیشب اینجا بود، حالا رفت اون ور. اینا اگر حسابش ندونیم یواش یواش اصلا گیج میشیم که این امشب کد نمیتونیم تصمیم بگیریم، ولی اگر حسابش رو عقل در میاره، میگه از من این هر شبی 13 درجه میره دست چپ، یه حرکت به طرف راست داره، یه حرکت به طرف چپ داره. تازه بعد از اون فردا شب هم که نگاه بکنی، یه ما دیگه هم که نگاه کنی اینجا نیست، یه جای دیگه است. 19 سال یه مرتبه اینو عقل میفهمه، محاسبه میکنه، میبینه که بعد هر 19 سال یه مرتبه ماه دوباره برمیگرده همونجوری که بوده. یعنی شما اگه امروز امشب ماه رو رصد بکنید در یه جایی، در این نقطه‌ای به سر ارتفاعش انقدر باشه از افق، و بعد بخواید دوباره همینجا باشه 19 سال دیگه همین موقع همین ساعت اونجاست. اینا رو عقل محاسبه میکنه. همه چیزا مثلا این عالم به نظر ما اول نامعقول دیگه، هر چیزی رخ میده برای ما حادثه است، ولی وقتی که یکی یکی میفهمیم بعد دیگه از حادثه بودن در میاد، معقول میشه. مثلا کسی نمیده آقا یه چیزی از خورشید در میاد، میگن آقا این خورشید هر روز تو قراره در بیاد دیگه، چیزی نبوده. معقوله، معقولش اینه که مثلا به این طریق زمین میگرده و بعد اینطور میشه اونطور میشه. بعد اگر میگن سرد شد، میگن آقا چرا سرد شد، تو زمستون ها شبا دراز میشه، محاسبه میکنن بهتون میگن. تمام تلاش ها برای اینکه عالم معقول بشه، حتی تفسیر قرآن، مثلا تفسیر برای چی قرآن تفسیر بکنه؟ قرآن که خب آیاتون بیاناته، تفسیر برای چی میکنه؟ تفسیر برای اینکه یه جایی نگاه میکنه میگه اگر اینجوری ما بخوایم در نظر بگیریم، مثلا ید الله مخصوصتان های خداوند روی تخت نشسته، علال عرش استوا، استوام بعضی اینا که مجسمه بودن میگن استوا یعنی آدمی که خیلی چاق باشه، به گوشتش آویزون باشه از اطراف، که استوا علال عرش یعنی حالتی داره که همچنین کاملا بر عرش، بر عرکه عرش نشسته. اینو وقتی میبینیم که این معقول نیست، یعنی ما نمیتونیم خدایی رو تصور بکنیم و خدایی رو که به شرق نگاه کنی عینما تولو فثم وجه الله، اون خدایی که اول اول و آخر و ظاهر و باطن، این من که امتر تخت محدودش بکنم که. پس معقولش یه معنی دیگه داره، هم که یه معنی دیگه داره و توضیح میدی، یعنی داری چکار میکنی؟ داری معقولش میکنی. معقول هست، یعنی معقول بودنش داری میفهمی و میفهمونی به دیگران. ما دائما کار عقل اینه که هر چیزی رو میگن آقا حرف معقول بفرما، حرف معقول بزن. چهار نفر آدم دیگر هم صدا میکنن میگن آقا تو ببین حرفش معقوله. بنابراین عقل یه چیزیست در عالم که معیارهایی داره و ما توی کنگره مثلا یه حرفی میزنیم یه دادم نشستن ما حرفشون ملاک داره، برای این که من انتظارم اینه که اگه حرف معقول زدن همه قبول میکنن، اگر حرف نامعقول زدن همه قبول نمیکنن. خیلی مهمه که ما معیارهای جهانی رو در مورد عقل در نظر بگیریم که عقل عامه مردم، فطرت آدمیزاد بر خطا نیست، و اگر عامه عقلای عالمی چیزی رو نفی میکنن معلومه چون درست نیست. پیغمبر اکرم هم که فرمودن که العقل، و خیلی حدیث در مورد عقل ما داریم، و گاهی بعضی تصور میکنن که ادبیات ما عقل گریزه و میگن آقا این عقل رو، نه، یه اشاراتی کردن، مقصود این نیست. عقل خیلی مقام داره، اصلا اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خداوند آفرید عقل بود. بعدا فرمود که خداوند عقل رو که آفرید گفتش که فقال عقل فعقل عدل فعدل، یعنی مطیع محض بود. بعد گفتش که بکه او عاقب و بکه او سیب، من تو رو ملک قرار میدم، روز قیامت از شما خواهند پرسید که تو مگه من عقل بهت نداده بودم؟ لااقل میتونستی به اون عقل بگی که من میتونم حرف اینو گوش بکنم، این آدم فهمیده ایه، من اگه خودم درکم نمیرسه برم شیه دکتری متخصص، و هر چیزی که نمیری دوایی بر خودت در نظر بگیری میری بیش متخصصی، یا اینکه خودت تعقل میکنی. لوکنا نسمع و نعقل، اگه ما شنیده بودیم یا تعقل کرده بودیم، لما کننا من اصحاب السعیر، توی اصحاب ما جز اصحاب آتش نبودیم. باز حدیث داریم که العقل ما عبد به رحمان، عقل اونیست که خدا رو با اون عبادت میکنن، که در اون گفت نهان آشکارا از اشعار نظامیه. حالا ما هم تو چرت زدیم از اشعار نظامی شروع کردیم، ما رو نخوندیم، چرت خوردیم دو مرتبه برگشتیم به نظامی، که نهان و آشکارا برون و درون خرد را به درگاه او رهنمون. یعنی تمام عالم دارن هدایتت میکنن به طرف او، هم بیرون داره هدایت میکنه. اگه به درون فکر بکنی، اگه به هر چیزی که آشکار نگاه بکنی، به پنهان نگاه بکنی، به هر چی که نگاه بکنی، این هدایتت میکنه به طرف او. سنوری هم آیات نابل آقا رفی انفسی کن که نهان باشه، که حتی یتبین لکم ان لهم انه الحق، تا معلوم بشه که حق چیه. بنابراین هدایت میکنه عقل رو به طرف او، همه اسرار عالم ز دانستنش عقل را ناگزیر، ما چاره‌ای نداریم قبولش بکنیم، برای اینکه عقل ما هدایت میکنه به طور طبیعی همه انسان‌ها رو. من فکر میکنم تمام کسانی که دعوی اینو دارن که آقا ما اعتقاد به خدا نداریم، نمیفهمن چی دارن میگن. به قول مشهدی گفت شما آقا جان خودتون بفهمین چی میگین، نمیفهمین چی داره میگه. اگر بفهمی که خداوند گوهر هستیه چجوری میخوای این کارش بکنی هستن؟ عقل ما به طور طبیعی هدایت میکنه به طرف او، او که جان و دل ماست، او که ذره ذره وجود ما، از بر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست، و از بر چه گویم هست از وی خبرم چون نیست. از یه طرف هیچ خبری ازش ندارم، ولی ذره ذره وجودم گفتش که گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست، اگه یه نفر در بیاد بگه که آقا ما سر و کار نداریم، در دیوار گواهی به در کاری هست، نمیتونی تو اون که بشی اینو ز دانستنش عقل را ناگزیر، بزرگی و داناییش دلپذیر، سزای پرستش پرستنده را. یعنی اگر آدم یا خودم یک کسی رو خدمت کنه که اصلا غلطی کرده، ما رفتیم سه خدمت بینی کردیم، نه آدم قدرشناسی بود نه فلان نه. خیلی اوقات آدم پرستنده هم نه به معنی این که مثلا واسه نمازی بخونه، نافله بخونه، تسبیح بندازه، اینا نیست. پرستش یعنی خدمت کردن. پرستار به کی میگن؟ تو بیمارستان. یعنی اگه بیاد شما بیمار هستین یا بیاد بالا سرتون دعا بکنه و یه ذکری بگه و اینا بره، آقا یه لیوان آب بیار اینجا من تشنمه، یا اون دوا رو بردی بیار، یه بیامبور دردی چیزی ما بزن اینا. پرستاری کسی است کمک بکنه به شما. پرستار کسی نیست که میاد مثلا یه همطوری پرستی، من خیلی به شما ارادت دارم مثلا به بیمار بیاد هی سر بزنه و بعد یه تعظیم بکنه بیمارستان، چه چیزی داره این پرستشه؟ پرستش این خدمت. خدا هم که به خدمت احتیاج نداره، بس خدمت خلق منظوره. قرض رو به خدا که احتیاج نداره، که وقتی میگیم قرآن رو ما معقولش میکنیم، یعنی تفسیر میکنیم به کیفیتی که معقول باشه، منظر به یوخذ الله قرض حسن، که به خدا قرض بده، پادشاه عالم از چهار تا فقیر گفتش که زبهر یک دو گدا خیش رو گدا سازد، چه پادشاه است؟ به قول مولانا که از خاک پادشاه سازد، برای یک دو گدا خیش رو گدا سازد. میگه که بیر بدیم من ازتون چیز میکنم، مشتری میشه، تاجر میشه، همه رو کار میکنه به خاطر شما، که گر تاجری گر عارفی حقیقت معروف جان منم. گر تاجری کجاست چون من گرم مشتری؟ اگه دنبال تجارت میگردی بیزینس میگردی بیا با من معامله بکن، بقیه همه ضرر میکنن. والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان ها تمام بیزینسمن های دنیا زیان دارن میکنن. نمیفهمن چرا، مگه کسی میتونه سود بکنه اصلا؟ والعصر قسم خورده خداوند که ان الانسان لفی خسر، هر آینه که انسان در زیانکاری به طور کلی، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، فقط اینا هستن که زیان نمیکنن، بقیه همه زیان میکنن. هر کس غیر از زیبایی و دانایی و نیکویی چیزی بخره تو این دنیا ضرر کرد، تا اینجا سرش کلا رفته. مارچ آفالی رو کتاب مارچ آفالی یعنی رژه حماقت رو بخونه، ببینید در طول تاریخ چقدر بلاحت و سفاحت بوده که آدم ها با دست خودشون تیکه تیکه کردن، خیال کردن خیلی هم باهوشن. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، چی میخوای بگم که کی از همه زیانکارتره؟ الذین ضل سعیهم فی حیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، تازه خیال میکنه خیلی هم میگه ما تونستیم به موقع چیزا رو بخریم، تونسته فرمودیم اونجا بازار رو به دست بگیریم، به موقع همچکاری بکنیم. یکی نمیگه که من تونستم به موقع یک کار خوبی رو انجام بدم که مردم نیاز داشتن بهش، به موقع یک عشقی رو پاک بکنم، به موقع یک دلی رو به دست بیارم، به موقع یک خدمت اجتماعی انجام بدم. کسی نمیگه این به موقع نیست، ولی به موقع چیزی رو خریده باشه خیلی خوشبختی از اینکه میخواد چکار بکنه. اونا چهار روز دیگه، روزی که انسان دراز میکنن و اول تفت ساق و بساق، آن زمان داند قنین کش نیست زر. یه روزی میتونم قدم یک شای پول نداره، میخواد چکار بکنه؟ به درش نمیخوره. آن زمان داند قنین کش نیست زر، وان زمان داند زکی هم زکی داند که هست و بیهوند. اونم که خیلی با ذکاوت و هوشمند بوده، اینا میتونم که هیچ چی سرش نمیشده، رژه حماقت رفته تو این عالم، یعنی رژه رفته. یک کتابی هست به نام سیر نابخردی، نابخردی همون معادل چیز یعنی حماقت یعنی جهالت. بنابراین اگر که گفت سزای پرستش پرستنده را، یک کسی رو پرستش بکن که سزاوار دوستیه. عطار داستان نقل میکنه که من بازم فکر میکنم که هر بار که بیام داستان نقل میکنم هر کسیش هم جاری میشه و بغض یه بی آدم میگیره از زیبایی و لطافت این داستان و اینکه چقدر حقیقت داره که نقل میکنه یه پادشاهی بود در یک کشوری و این ایمانی نداشت، مشغول لهو و لعب بودن و مردم هم الناسال و دین ملوکه اونا هم به دین پادشاهشون بودن و در قفلت و بیخبری داشتن روزگار به سر میبردن. خداوند گاهی التافی میکنه که هیچ کس نمیفهمه این لطفه، ولی لطفه التاف خفیت، ولی رحمانه التاف من خفیت با کن زاغه و فیهل عذاب و باطنه هم من قبل رحمت. حتی در اون دنیا میگه که ظاهرش بیه عذابه، باطنه هم من قبل رحمت قحطی میفرسه. حالا این قحطی چه نعمتی بوده که برای این فرستاده خداوند یه قحطی میفرسه؟ شهر مردم سرسازن در میدو الجو الجو، همه چشمه ها خشک میشه. یکی قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردن عشق و به خوشی سرچشمه های قدیم نبود آب جز آب چشم یکی. خلاصه به تدریج خود مردم تحمل کردن که خود ذخیره هاشون رو مصرف کردن اینا و به تدریج بی آزوغه شدن و بدون آب و موندن. اومدن در خونه پادشاه که تو چی پادشاه هستی بالاخر اینجا پادشاه معصی، پاشو بیا برو اینجا پیغمبر پیش این جرجیس، زمان جرجیس بوده، بیا برو پیش پیغمبرا پیش جرجیس برو اون بگو با جبرئیل سر کار بره، بره پیش خود این چه وضعیه اینا که ما اینجا بدون غذا موندیم اینا، بگو آبارونه بسه بارونه قطع کرده. پادشاه هم بداره که قیاس برمیخوره و میاد پیش جرجیس. حالا این که میگن میونه پیغمبرا جرجیس رو انتخاب کرده به خاطر این که یک گرگی یک بلکن روباهی یک خروسی رو میگیره و دم دهنش بوده یک گروشی گرفته بوده اینا و که ببره بخوره. همطور که میدویده خروس منی چاره نداره اینا، میگه که حالا که من داری میخوره اینا لاغر اسم یه پیغمبر رو که من ناکام از دنیا نرم برای خیلی سعادتی برکتی من اسم یه پیغمبری رو برد شخص میگه حالا هر پیغمبری بگی دهنش باز میشه مثل ابراهیم میدونم اسماعیل میدونم موسا بالاخره دهنش باز میشه ما فرار میکنیم اینا. گفت اسم هر پیغمبری خواست اینا، گفت جرجیس جرجیس اینجای نبود که دهنش باز بشه، یه میگن میونه پیغمبر رو جرجیس انتخاب کرده. این اومد پیش جرجیس گفتش که این چه وضعیه، برو به اون خداتون بگو که ما اینجا ملتمون آب ندارن اینا، و اونم جبرئیل چیز کرد و خلاصه رفت بالا تهدیدم کرد و گفتش برو زودتر بگو که بارون بپیسه وگرنه من چنین چنان میکنم. جبرئیل برگشت و گفتش خداوند در مورد که تو هیچ غلطی نمیکنی که من کاری میکنم اصلا من اینجوری ببینی تو دست به من نمیرسی که بخوای مثلا ضرری زیانی برسونی اینا کاری نمیتونی بکنی. پادشاه گفتش بله درسته که من دستم به نمیرسه اون پنهان من نمیبینم، ولی بندگانی داره و دوستانی داره اینجا، دوستانش رو میگیرم یکی یکی عذاب میکنم، شکنجه میکنم، یکی رو تو آتش میندازم، یکی رو تو سیاهچال میندازم، یکی رو شلاق میزنم، دوستان خدا رو اذیت میکنم. جبرئیل رفت بالا و برگشت گفتش که خیلی خوب خداوند فرموده که من بارون میفرستم، دوستان من کاری نداشته باش من بارون میفرستم. بعدن دو مرتبه پادشاه با لشکریانش مردم هم اندفه جمع کرد و بریم در خونه جرجیس. من در خونه جرجیس گفتش که چی شده دیگه بارون که اومده اینا، گفتش که من اومدم بگم که ما چه دوستی بهتر از این میتونی پیدا کنیم در عالم که اینقدر ما دوستانش هست، به خاطر دوستش حاضر نیست حاضر به ما باج بده که یه وقت نکنه یکی از دوستانش رو اولیای او رو ما آزار بکنیم. ما میخواد دوست این بشیم، اگه دوست این بشیم میدونیم که تحت حمایتمون هستیم، ما همه هم میخوایم دوستمون بشیم. و در سبب این قحطی تمام اونها اومدن ایمان آوردن. بنابراین این سزای پرستش سزای دوستی رفیق اعلاست، اوست که میارزه که آدم به خاطرش هر کاری بکنه، اوست که میارزه به خاطرش هر محرومیتی رو بکشه، آن بیابان پیش او چون همچون حریر، آب جیهون پیش او چون آبگیر. آدم خار بیابان و خار مغیلان از پرنیان خوشتر میشه وقتی میخواد به طرف او بره. بنابراین این سزای پرستش پرستنده را، خیلی شعر از نظامی هست که من فکر کردم خامی کردم، فکر کردم میتونیم همه این شعرها رو بخونم ولی به همین مقدارش حالا وارد بحث میشیم. سزای پرستش پرستنده را و تولا بدو زنده و مرده را. همچی که از کردم عقل گوهر ماهیت رو که حالا اگر گوهری بهش بگیم پنج قسم کردن، که یکیش عقل که کارش فهم و شعور و آگاهی و تمیز و تشخیصه. حتی این گل که بو میکنین میگین خوبه، تشخیص عقله. عقل نه فقط حواس، حواس هم شامل میشه. عقل در تمام وجود آدم سریان داره. یه سوزن اگه پای شما بره عقله که میفهمه، شما میگی نکنم چیکاری، کی بود سوزن رو پای من زد، اون میفهمه که این خوب نیست. خوب و بد رو تشخیص میده، زشت و زیبا رو تشخیص میده، خیر و شر رو میده. این کار تکبر، نگاه میکنه به تکبر، عقل میشناسه دیگه. شما هم میشناسید، ما همه ما میشناسیم. نگاه کنید یه آدم متکبری اصلا راه رفتنش غرور داره که منم میگه زیر پامو نگاه نمیکنم اینا. و آدما همشون میدونن که چه چیزایی هست که خوب نیست. در دروغ مثلا فرض کنید چقدر هم حزم میکنه که بگن آقا دروغ نمیگید، چون راست میگه، من هر چی شنیدم ازش راست بوده. چه لذتی داره که آدم رو منتسب بکنن به راستی، بگن نه ایشون این خانم هیچ وقت دروغ نشیدیم ازش، ایشون ما غیبت ازش نشیدیم، این اون نگفته، حتما اون نگفته. هیچ چیز بدی رو نباید به آدم نسبت بدن. چرا باید به آدم نسبت بدن که این بوده که این کاری کرده؟ کار نکردم من. باید توضیح بدن که من این کار نکردم. بنابراین این گوهر اسمش عقله. یه گوهر دیگر اسمش نفسه که همون در واقع روح ماست. اون اسم دیگرش عشقه. اسم دیگرش عشقه. حقیقت ذات روح چیه؟ روح اونی نیست که میفهمه، البته که میفهمه به وسیله عقل، اما روح اونیست که میخواد. اونی که میخواد و عاشقه و میطلبه و میگه من این میخوام اونی میخوام، از بچگی هم میخواد. بچه اولین ظهورش خواستنه، اول مادرش میخواد. ما بعضی هم میگن که زبان از مادر شروع شده، از این خواست ما شروع شده. من مادرم چون میخواستم بالاخره شروع کردم حرف زدم. موسیقی چون مادرم میخواستم، میگن ما همین مادر که میخواسته صدا بکنه. چرا؟ چرا مادر صدا کرده؟ نمیتونست مثلا قزنفر نمیشه مادر بشه. مثلا بگن قزنفر ما اومد بزن، قزنفر تو هیچ زبانی این کلمه مادر بشه قزنفر در نمیاد. در اینکه این بچه دهن که باز که میکنه میشه دیگه، طور طبیعی طور از اول در نمیاد که. برای این ما اونتون چیزم همین ما رو به قول این لئونارد برنشتاین موسیقیدانی که اخیراً درگذشت، میگه که همین ما رو یه خوری که کشش بدیم میشه موسیقی. ما یواش یواش ما آواز میشه و امان امان و بذاره. برابر این سرچشمه همه خواست ها همین نفس ماست. حالا نفس اماره است میخواد، نفس لذامه است میخواد، تمام اینا میخوان یه چیزی رو، منطقه بر حسب درجات اسم میذارن روشون. دعیز من این نیست که تو باید بخوای، این چیز مهمه نیست که تو میخوای، این شأن تو نیست که اینو بخوای. نفس اماره چیزای خیلی بقیل و حقیر و آدم رو خار و ذلیل میکنه. نفس اماره که به خاطر یه چیزی که اصلا ارزشی نداره تو بیا خودتو کوچیک بکن، حقیر بکن و مثلا یه دروغی بگو که ما یه سرنوشت که مثلا 1,000,000 دلار بکنیم. آدم کوچیک میشه وقتی که اگه دروغ گفتی، 1,000 نیرنگ کردی، 1,000 تئاتر بازی کردی، اصلا قیافت خراب میشه. آدمی که تئاتر بازی میکنه قیافش خراب میشه دیگه، صفا نداره چهرش. این نگاه میکنم این چیه، بعد با این چجور حرف بزنم، با اون چجور حرف بزنم، لحظه به لحظه آدم چهرش از احوالات درون شکل میگیره. حالا راجع به صورت صحبت میکنیم. بنابراین عشق یعنی خواستن، یعنی من تو رو میخوام، یعنی من عاشق تو هستم. و این چیز گفته که کریستیان بوون نویسنده معاصر فرانسوی گفته که اگر کسی در عمرش یه مرتبه بشنوه از یه نفر که من تو رو دوست دارم و راست باشه این حرف، این دیگه آدم سعادتمندی. بالاخره شنیده، این دوستت دارم رو شنیده. یه صفحه بود نواری بود که مفتن دوستت دارم رو تو به من کی میگی، نمیگه کسی، و هر کسی خودش دوست داره. اگر واقعا یک کسی بگه که من تو رو دوست دارم، نشون میده من شما رو دوست دارم، به خاطر شما شب بیدار میمونم، شعر یاد میگیرم، چیز میخونم، مطلب میخونم. چرا؟ من که دوست دارم دانشجو رو، دوست دارم اون اشتیاق که دارم. اینه که من کسی رو دوست ندارم بیرون ذات خودم، من فقط خودم دوست دارم. اگه خودم دوست دارم برای چه کتابی ترجمه کنم؟ کتاب لازم نداره به درد مردم بخوره، یه کتابی ترجمه کن که آسان باشه، خیلی سریع اسم چشمگیرم داشته باشه، بنویسی پشتش چه بنویسی، اینو صد کتاب در بیاری پول در بیاری. این عاشق شماست، عاشق شما هست، عاشق شما اینی که بگه این دانشجوی نازنینی که دل بسته به من، فکر میکنه که من میخوام چیزی یاد بگیرم، من تعهد دارم نسبت به او که اینو درست ترجمه میکنم، اگه سواد ندارم برم سواد کسب بکنم، بعدا ببینم اصلا این کتاب اصلش کتاب خوبی هست، من دارم ترجمه میکنم، یه جنس مرغوبی رو بیارم ترجمه بکنم توی دست این دانشجو بدم. اگر کتاب کوفشتاتر رو ترجمه کنم شرمنده نیستم، چرا؟ برای که آدم بزرگیه. اگر کتاب چامسکی رو ترجمه کنم، اگر کتاب اون بزرگ عرب رو، اگر اخیراً دارم این چیز رو با اینکه ترجمه شده دیوان ابن فارز مصری رو، فکر کردم یه هدیه کوچکی از 700 بیت که ابن فارز مصری گفته و هوش از سر همه پریده و حتی بزرگان اروپا رو دارن، هر کی داره خبر میشه دیوانه میشه که این چه آدمی بوده، یواش یواش دارن آدمی مثل ابن فارز مصری رو میشناسنش که این چه میخانه‌ای داره و گم که اصلا تمام میخونه های اطراف رودخونه راین به نظر من تعطیل میشه. اگر این شراب ولو ابقت به شرق انفاس و تیبه ها، اگر که نسیم این شراب در غرب وزیدن بگیره، از شرق شروع کنه بره به غرب و به غرب مزکومون و در غرب آدم های زکام زده باشن که بو رو تشخیص نمیدن، بوی خدا رو تشخیص نمیدن، این شامشون خوب میشه. لعاد له شم و اطرب فی سری و اعجب من سکری، من تعجب میکنم که این چه مسئله من دارم که به غیر مدامتن بدون شراب من چه مسئله میکشیم از قدر لاله شرابی موهوم، چشم بد دور که بی مطرب و میمت میشیم. مردم عقلشون نمیرسه که چه شرابی باید بخورن، شرابی هست که از درون انسان میجوشه و من بین احشاء دنانه تساعدت، از خوم دل انسان این میجوشه این شراب، من بین احشاء دنانه تساعدت فلم یقف منها فی الحقیقت الا اسمه. و من در حیرتم از این میرسه صدری همدانی که چطور اینا رو وسطشو پر کرده، یعنی کلمه رو اون در حد اقل گفته که این از دنانه، یعنی از خوم دلهای انسانهای با معرفت جوشید، و بعد میگه که هیچ اسمی جز اسم ازش نمونی وسط چی شد جوشید، بقیه داستان جوشید چی شد، اینا رو گفته. در شرحش نوشته که این شراب، این عین عبارات میرسد علی همدانیه که این شراب از دنان بواطن شاربان کمل، یعنی کامل جوش برابر، و آثار آن بر صفحات وجوه اولیا، در چهره آدم آشکار میشه فوراً، آثار آن بر صفحات وجوه اولیا که سیما هم فی وجوه من اثر سجود، در صفحات وجوه اولیا و فلتات السنه اصفیا، یعنی بر صفحات اون آشکار میشه و بر فلتات، یعنی کلماتی که از زبانشو میپره یه مرتبه، و فلتات السنه اصفیا ظاهر کرد آثار این شراب، و از جهت چیز برای تربیت سالکان و تنبیه غافلان، اونایی که غافلان آگاه بشن، اونایی که سالکن دارن میرن تربیت بشن، برای تنبیه غافلان و تربیت سالکان. بعد میگه که و از شدت لطافت، این شراب لطیف بود، از شدت لطافت چنان در مسامات قوابل، اونایی که قابل بودن و خورنده این شراب بودن و شأن این داشتن که اینو جذب بکنن، آنچنان در مسامات، مسامات سوراخ‌های ریزی است که داره، بحث‌های مسام میگن مسام بدن رو باز میکنه، در مسامات قوابل نفوذ کرد که جز اسمی از این باقی نمون، اونایی که باید بخورن خوردن، بقیه مثلا خبر نشدن. یه عده هنوز میگن آقا شراب حافظ چی بوده، از چه جنسی بوده، نه شراب انگور سرخ بوده یا انگور سفید بوده، خبر ندارن مثلا که. و اطرب، این از ابن فارز مصری قال اون قصیده، و اعجب من سکری، من تعجب میکنم چه مستی من دارم، و اعجب من سکری به غیر مدامت، آدمی که نگاه میکنه به خودش میبینه که من تشکیل شدم از عشق به زیبایی و دانایی، که مست میشدم، مست میشه که اصلا تو راه رفتنش هم اثر میذاره، تو نگاهش اثر میذاره. آدمی که عاشق زیبایی خیلی با شکوه تر راه میره، زیباتر راه میره آدمی که مردمی کنبال چی داره میره. گفتن که به نصرالدین گفته بودن که این دوستت که فوت کرده بود اینا علت مرگش چی بود؟ که دوستن فوت کرد. گفتن علت مرگش چی بود؟ گفت علت زندگیش حالا نبود چه علت مرگش بود. علت زندگی آدم وقتی که مرگ میشه برای چی زنده است؟ من کجا داره میره؟ آدمی که شکوهمنده و سر پادشاهی داره، پادشاه عالم او، اون کسی که به زیبایی دلبسته، به عشق دلبسته، به هیچ قیمتی نمیشه بخرنش. چقدر این آدم گرانبهاست. با چرچیل در میاد میگه که بعد همه آدم ها رو میشه خرید، متو قیمتشون فرق میکنه. اما وقتی برخورد میکنن با یه انسان شکوهمندی که به هیچ قیمتی نمیشه خریدش، که تو آقا این 100 میلیون، 200 میلیون دلار، 500 میلیون دلار، بیا این پست مقام رو به نعمن، اون زیبایی بیشتر از من، خدا رو دوست دارم. و اگه اینو بگیرم از تو، اون به من اخم میکنه و اون به تمام تم دنیا نمیارزه که من یه لحظه اخم اون نمیتونم تحمل کنم. اگر یه روزی به قول نظامی چو باب آشنایی بردارم، مکن خاک بیگانگی بر سرم. وقتی که ما باب آشنایی رو به هم باز کردیم و ما گفتیم که ما بنده تو هستیم، یه کاری نکن که بگه که آقا بیگان برو اونجا دنبال کارت و ما رو ببینه سلام جواب نده و سروشو بکنه اون طرف. اون از هر چیزی بهتر است، هیچ بلایی بهتر از این نیست که روز قیامت دادن بره اونجا رو شنو بر بکنه، شنو بر بکنه. حالا فرض کنیم که حالا من فکر نکنید نگران این نباشید که حالا اسرار شما رو فاش میکنه. حالا من اسرار کسی رو فاش نمیکنه. ستار رو به محا و ذنوب و میگه که اقرا کتابک، میگه که آقا می صدات میکنه، میگه که من نمیدم کتابتو بگم آقا بیام اینجا معرکه ها بندازم آبروی مردم ببرم. اینا کتابتو میدم دست خودت، میگم اقرا کتابک، کتابتو بخون. کفا به نفسی کرد کفا علیک به نفسی کرد یوم حسیبا، امروز برای حساب رسیه تو هم خودت کافی هستی، خودت بخون نیچ کار کردی. روت میشه بری تو بهش؟ اصلا بری تو بهش به دردت میخوره بهش؟ برای اینکه آدم گرد شده باشه بری تو بهش همه فرار میکنن. آدم خرس شده باشه، کرگدن شده باشه، کرگدن اوژن یونسکو رو بخونه ببین چجوری میشه که آدم یواش یواش کرگدن میشه، شاخ پیدا میکنه، بعد هر کی بیاد جلوی یه دونه شاخش میزنه آدم کرگدن میشه. اگر که کرگدن شد وقت دیگه چه چیزی رو پس اون آبا بگم تو بهش؟ کدوم نعمت بهشتی رو در تو میکنه؟ اونا زندن نعمت های بهشتی، زندن حوریا نیست، زندن فقط حوریا نیستن، همه موجودات زندن، میوه هاش هم زندن. اونجا عالم حیات، اند دارد آخره لحیت حیوان، اونجا اصلا این حیات در اون عالم. بنابراین این عشق که در وجود ما هست، این رو چه بهتر که بیاریم به عالی ترین جنس که زیان نکنیم، تاجر زیرک و باهوشی باشیم. مرحوم پدر این حکایت نقل کردن، منم برای دوستان خوندم، حالا بازم اگر تکرار بکنم که اون تاجری که رفته بود پدرش گفتش که تو دیگه خودت حالا میتونی بری تجارت بکنی و قافله بری یه چیزی بخری چیزی بیاری، گفت اصول قافله چیز بلدی؟ پسر گفت یه پولی هم به ما بدیم ما بریم تجارت کنیم. گفتش که اصول تجارت چی بود؟ اصولش اینه که یه چیزی آدم ارزونگی بیاره یکی خارج رفت که بعد ببینه تو مملکت خودش گرونه بیاره اینجا بفروشه. خب خیلی خب حالا برو ببین چیکار می‌کنه. یه پول قابل توجه هم بهش داد و بعد رفت توی شهر دیگری. اتفاقا روزی که می‌خواست از شهر خودش حرکت بکنه، خب یه استعمار بکنه که آبیده نباشیم و به سر حمامی بریم، آمد که در حمام دید که یه بوق هست تو حمام. بعد این حمام ها بوق داشت که یه بوق میزدن که حمام بازه، مثلا اگه کسی میخواد بیاد بیاد. تو محله، تو هر محله یه دونه بوق تو حمام میزدن. حالا بوق هم پرسید آقا این بوق ها رو دونی چند میخرید شما؟ گفتش اینا رو دونی 10 درهم میخرید. تو ذهنش بود اینا و رفت به یه شهر دیگری در هندوستان، گفتش که دید از همون بوق ها دارن اینا. گفتش که آقا این بوق ها دونی چند؟ گفت 1 درهم. عجب سود 10 برابر و درصد مثل هم برابر، اینجا 10 برابر میتونیم سود بکنیم و 3% و اینا نیست. یک کسی بود گفتش ما شاگرد داشتیم تو قسمت ریاضیات، بالاخره هی امتحان میداد و رد میشد، گفتم آقا تو بالاخره ریاضیدون نمیشی و اینا، کسی نمیشی، چیزی نمیشی تو این زمین. اینم دیگه از اون مسجد اونش کردم رفت و یه 10-12 سال بعد دیدیم یه ماشین آخرین سیستمی جلوی ما واسد و استاد بفرمایید معلم چیزه. من اول نشدم، بعد گفتم من فلان جا مدرسه فلان دانش شاگرد شما بودم اینا. خب چی بابا من همونی هستم که به من گفتی که تو چیزی نمیشی اینا و یاد نمیگیری آخرش. گفتش که خب حالا چیکار میکنی؟ گفتش که من الان تو کار چینی هستم. گفت خب واسه چطور بیزینس چطور؟ خب خیلی خوبه. گفتش که ما اینا رو دستی 10,000 تومان می‌خریم 30,000 تومان می‌فروشیم، به همین 3 درصد هم قانه. نمی‌فهمید که 3 درصد. گفت 10,000 تومان می‌خریم 30,000 تومان می‌فروشیم، به همین 3 درصد هم قانه. حالا این 10 برابر بکرد که می‌تونه تمام پولاشی ها رو بکنه. این دیگه چاپش بیشتر ندیم، چون مو به همون چیز نیست که زیاد درود بکنه، که اونا برای همه ها رو خود چون مخواستن. گفتش که باشه سفارش کرد، سفارش کرد مثلا 10,000 بوک 10,000 بوک باره چیز کرد و گفت 10 برابر بکنیم چیز 1,000,000 چیز سود میکنیم. آورد و بعد به پدرش، پدرش خیلی خوشحال دید بار تجاره رو آوردن و با شطور بار کرده. گفت چی خریدی؟ گفتش که بوق حمامونم. گفتش که یکی به 10 برابر. خب وقتا فکر نکردی حالا گیرم قیمت سر بشه، چند تا بوق احتیاج داره این شهر؟ خب دهتش فروش میشه، بقیهش فروش نمیره، نه همش ضرر میکنی، سراسر سود پنداری زیان را. فقط زین سود و زین سودا که ما راست، بدین تمثیل ماند حال ما راست. همه بوق تخیل را خریدیم، زهی سودای بی حاصل گزیدیم. همه اون زیان میکنیم که یه همچی چیزایی بخریم. بهترین چیزی که میشه معامله کرد، یعنی بهترین معشوق، بهترین محبوب، بهترین میسترس، معشوقه، گلپره، نه چون خیلی سو بزنیم، نه که قابل این هست که آدم دل به او بسپره و پیوند به او برقرار بکنه، همون مرکز زیبایی و دانایی نیکویست که خداست. اگر غیر از اون عاشق کسی دیگری شدی، اون وقت باختی. منطقه معنیشی نیست که فقط سرت بکنی، سرت بکن روبروی خودت. خدا من تجلیات هزاران تجلی داره، بندگان خدا رو ببین، خدا رو در اونها ببین. آب خر را چون آب دان صاف و زلال، اندرو تاوان صفات زلجلال. بنابراین خداوند که به موسی گفتش که بیا عیادت من نیومدی اون دفعه، منظورش این که اون همسایتون که مریض بود برو عیادتش، این احتیاج به محبت داره. بنابراین اینم نفس اسمش، نفس نیست که عاشق میشه و میخواد. من تا در سطوح پایین بهش میگن نفس اماره، نفس مزینه، نفس نمیدونم مکاره، سحاره، و بعد یواش یواش خود بهتر میشه میگن نفس لوامه، که بالاخره میفهمی که عجب همه دارن من ملامت میکنن چه کاری بوده کردی اینا. یواش یواش نفس لوامه میره به نفس مطمئنه. نفس مطمئنه بعد از خدا راضی میشه. از خدا که راضی شد، بدونید که خداوند از شما راضیه. هر کس از خدا راضی شد، رضایت داشت که خداوند کار بدی نکرده. شکسپیر گفته که God is a good gentleman، خداوند مرد خوبیه. این یه تمثیلی است به اینکه بدونید شما سرکارتون با یه آدم حسابیه، مرد خوبیه، دروغ نمیگه، ظلم نمیکنه، عدالت میکنه. بنابراین اگر که ما خواستیم محبوبی انتخاب بکنیم، نفس میرسیم به نفس راضیه. نفس راضیه هم میشه مرضیه، یا یک تا نفس مطمئنه ارجعیه دارد بکن راضیتن مرضیه. اون دوتا گوهر دیگر رو دیگه فرصتی نیست که من توضیح بدم. این دوتا که عقل و عشق باشه، یکیش خواستن بهترین چیزا رو بفهمیم، یکیش هم فهمیدن بهترین چیزا رو بفهمیم. فهمیدن رو هر سوالی به خودی نباید بکنید، هر سوالی که میکنید ببینید به چه دردتون میخوره. یک کسی میگه آقا در بهش چند تا حوری به هر کسی میدن؟ گفتم آقا این هم سوال شما میکنین آقا جان، به چه دردتون میخوره اینا؟ گفتش که آخه علتش اینه که من خانم من گفته که ما هم دیگر خیلی دوست داریم، گفته که در قیامت یه دونی بیشتر نمیدم، نه منم. گفتم حالا شما فعلا این سوال بدهتون، خب شما فعلا اینجا به خوبی و خوشی با محبت با هم زندگی بکنید، حالا اونجا خدا من هر نعمتی بهتون داد اون بسیش جداست، شما الان این نیاز به این سوال ندارید. ما باید چیزی رو وقف و اسماء هم علال علم نافع لهم، گوششون رو سپردن به علمی که نافع باشه برشون. بپرسید این به درد من میخوره، به درد اون میخوره، چه مشکلی رو از چه کسی باز میکنه، و بیشتر دنبال اون علم باشه. البته علم نفس تلاش برای دانستن مقدسه، و چون ممکنه ما ندونیم که سودش به چه کسی میرسه، ولی دانستن جزء صفات خداست، و چه بهتر که ما هم متصل به اوصاف الهی بشیم. خیلی حرف بود که میخواستم براتون بزنم، ولی آسوده شبی باید و خوشمهدادی تا با تو سخن گویم از هر بار برم میخواد که با همه دانشجویان فرصت داشتم دوتا دوتا سه تا سه تا با هم میشستیم حرف میزدیم، بعد حرفای شما رو میشنیدم که فکر نکنید که مثلا یه طرفه فقط یه وقت نیست. اگر من دلم میخواد که دو طرفه باشه، دلم میخواد که شما حرفتون رو بزنید، صبح هم صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم، چه بسا من اعتقاد دارم واقعا که آزادی که موجب رشد میشه. اگر من یه کفری تو دلم هست بزنم که اینا بفهمن دقیقه که من یه همچین اشتباهی یعنی یه همچین تصوری دارم. خب یه نفر بدون شو جواب منو میده دیگه. اگه من اینو پنهان بکنم، اگر من عقایدم پنهان بکنم، هیچ کس از کفر من با خبر نمیشه. بذاریم که آدم ها هرچی تو دلشون هست ایراد دارن به قرآن بیان بگن. به کسی میگو باقا چرا گفته که و این طائفتان دو تا طائفه اقتتلو توضیح دادیم براتون، میگو که کسا این گرامرش غلطه، این گرامر بنی که شما زبان عربی رو اونقدر لازم هست نخوندی یا اصلا نخوندی، اگه بیشتر بخونی مطلع میشه. اشکالی نداره که کسی ایراد داشته باشه. فکر نکنید که مثلا کفر میشه اگر یه نفر بیاد ایراد بگیره به که یک کتاب آسمانی میاد میگه که آقا اینجا رو من در نظرم معقول نمیاد، این حرف رو بر من معقولش کنیم، یعنی بیان بر من توضیح بدین که این چه جوریه مداست نمیشه. اما اگر آزادی باشه موجب شکوفایی میشه. من به همه عزیزانی که رسن در کارهای گوناگون بودن گفتم که بذارید آدم ها حرف بزنن. در این حرف زدن پیغمبر فرمود اختلاف امتی رحمه، اختلاف امت خوش رحمته، برای این که من یه فکر میکنم اون دیگری فکر دیگه میکنه، یواش یواش هممون میتونیم جوابای همدیگه رو بدیم. یه وقت مثلا میگه آقا این خدایی که تو میگی نیست، آره واقعا نیست، این منم معتقدم نیست. وقتی توضیح میده، من خودم یه دوستی داشتم اینا، گفتم آقا خدایی که میگی نیست چی؟ گفت اینه. گفتم خب این بدیه که نیست. گفتم خدایی که تو میگی هست چی؟ گفتم اینه. گفتم این بدیه که هست. واقعا اینطوریه. یعنی ما اگر بشینیم فرصت کافی داشته باشیم حرفمون به هم دیگه بزنیم، تو دل من همونی باشه که تو دل شما، یعنی همدل بشیم با هم دیگه، فطرتمون چون یکیه، زبانمون با هم یکی بشه، خب طبیعتا معقول نیست که من یه چیزی دیگه مثلا فرض کنید من بگم که تکبر خوبه، اون که تکبر خوب نیست. بنابراین ان شاء الله ما به عقل و عشق، به این دو تا گوهر، به این دو تا گوهر که گم شده ماست، یعنی عشق، عشق کامل، محبوب ناقص را نجوید عشق کامل. اگر عشق کامل داشته باشدن دنبال یه چیز ناقص ناتمامی نمیره. بپرسید از خودتون که این اولا عشق زنده تعلق میگیره، به مرده تعلق نمیگیره، اولا این به قالی و به پول و به نمیدونم ثروت و اینا تعلق نمیگیره. اون زنده کیه؟ اون زنده عزیزیست که تو در مقابلش متعهدی و بعد اون بعد سرایت پیدا میکنه به کل جامعه. شما هم زنده هستین، نسبت همه متعهدن. اگه یه نفر تو این جامعه سر بیشام زمین بذاره، همه ما باید شرمنده باشیم. اگر یه دونه بچه گریه بکنه که بگه که من اون بچیزو حال نمیگم تجملی، ولی بچه گریه بکنه که من نون نباید داشته باشم بخورم، آیا من بالاخره منم بچه‌ام یه اسباب بازی برام تهیه کنید، یه چیزی برام تهیه کنید، من یه جایی نباید برم یه لحظه باقی یک قدم بزنم چیزی بکنم؟ اینا رو باید فکر بکنه جامعه. من اصل اولم یحتم به امور المسلمین. اگر انسان صبح بلند شه سوال مهمش این باشه، بیشتر از اون صبح که بلند شه که امروز من چیکار بکنم که بتونم مثلا تا شب 40-50 هزار تومان 100 هزار تومان در بیارم. این سوال آدمو به دروغ وامی داره، به زشتی وامی داره، به تجاوز حقوق دیگر وامی داره. اما اگه صبح سوال بکنه، البته تخصصی هم پیدا کرده، یه کاری بگه که من چیکار بکنم که مشکلی از کسی حل بشه، این آدم خداوند روزی میده بهش، بد نکنه روزی نمیده، روزی دست خداست، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنید، خداوند به شما روزی میده. اگر انسان کارش رو به خوبی و با ایمان به خدا، این که من دارم در معبد خوبی دارم زنار بستم و دارم کار میکنم انجام بده، حتما بدونید که به نعمت دنیا و آخرت هر دو میرسه. گر بشنویده دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان، نقد حال خیش را گر پیبریم، همز دنیا همز عقبا برخوریم. من بیشتر دارم میسوزه که این کسانی که خیال میکنن که دنیا طلبن، هیچ لذت از دنیا نمیبرن. من همش ناراحت اینم. خود الحمدلله نگاه میکنم میبینم که خداوند چه لذت ها آفریده، اصلا خبر ندارن اصلا که مردم چه لذت ها هست در دنیا غیر از این مختصر خورد و خوابی که آدم بالاخره یه چیزای اولیه احتیاج داره، بایدم کار بکنه که نر به دست بیاره، جامعه هم هرچی بیشتر کار بکنن که ثروت مادی جامعه بالا بره، زهی سعادت که ما هممون سهیم باشیم در مجموعه چیزی که مصرفی که میکنیم. مصرف ما بایستی که یه خود کمتر باشه از تولید ما، نه که تو مصرف اون سه برابر تولید اون باشه. یه کسی از پایش باشه تو چی تولید کردی آخه که میخوای این مقدار بگیری؟ آدم بایستی که شرمنده باشه، بگه من یه چیزای نظامی، میگه من یه برگ ابریشم میخوام که ابریشم، اگر یه برگی رو خوردم ازش ابریشم میدم و این پس پذیرفته است. آدم شرمنده نیست. بنابراین باید سعی بکنه هر کسی واقعا یه کاری که به قول نظامی میگه که در یک شغلی رو انتخاب بکنه که شرمنده پیش خلق و پیش خدا نباشی. انشاءالله که همه ما این چیز رو پیدا بکنیم، این موهبت نصیب ما بشه که جزء بلعصر ان الانسان لفی خسر نباشیم، جزء الالذین آمنون و عمل صالحات باشیم. و این ختم کنم به دنباله اون داستان عطار که وقتی میخونید در سوره در اون آیت الکرسی رو میخونه، از این وقت پوت میکنه، از ما پوت میکنه، اینا کاری نداره. میگه بابا این آیه خیلی مقام داره، این سوره بقره واقع واقعا. حالا ما نبیداریم که حالا من مثلا مسلمونم یا من واقعا تو اون باغ رفتم. حالا بعدم نیست که یکی عزیزی گفت به من که مثلا این خواب من تعریف بکنم. خواب دیدم یه شبی که دارم ازدواج میکنم، دو مرتبه دوباره سرم ازدواج میکنم، بالاخره شطور در خواب بینتم بدن. خواب دیدم که دارم دوباره ازدواج میکنم و اصلا هم یادم نیست تو خواب که بخاطر زن داری بچه داری بدان نربا ریچ یادم نیست. در خواب بدن به کلی فارغ بشه. بعد دیدم که یک عروس بسیار زیبایی اونجا نشوندن، بعد منم میگن که بفهم شما طرف ایش، من دارم از این ور میرم. گفتن آقا عروس از اون ور، اینا شما چرا از اون ور میرم؟ گفتن ولی من روم نمیشه یه عروس به این خوبی به این زیبایی بعد ما شرمنده ایم، من چطور ممکن یه همچین کلوپاترایی رو به من به چه مصیبت بعد دارم میدن و این چه من چه چیزی دارم که ویژگی دارم؟ بعد دارم بقیه من دلم نمیاد گلو پایین نمیره که چی گفتن؟ گفتن که شما نگرانی نباشین، ما از این عروس یا از این داماد اگر به خیلی شازدهی در نظر بگیریم، حتی به صورت مرد در نظر میگیرن، از این دختر پادشاه چین یا از این پسر پادشاه چین که این مذیبات یوسف جمالی هست، ما هر چند تا که بخوایم، هر کس بخواد ما بهش میدیم، هر کس بخواد بهش میدیم. بعد من گفتن که این سوره بقره است و من رفتم جلو به طرف اون عروس. بعد دیدم که دری باز شد و یه باقی وسیع پر از گل و سبزه و ریحان و نهر آب و دشت و موسیقی و یعنی پر از پرندگان و خوش آواز و من سیر میکردم، همطور هرچی که حرکت میکردم پیش میرفتم با چیزهای تازه برخورد میکردم. گفتن که این سوره بقره است. حالا این آیت الکرسی رو فقط در این نمیخوان که مثلا دوز نیاد یا مثلا برس کنید که بله حالا بخونید اشکال نداره، آدم برای ترجمه خاطرم اشکال نداره، برای اینکه خود سکون خاطر پیدا میکنه آدم آیت الکرسی رو بخونه الله 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 الله. اما اگه تأمل بکنید درش، در یه لحظه آدم به این داستان عطار میرسه که میگه که الله و ولی الذین آمنوا. خیلی مهمه، خداوند دوست اهل ایمانه. پس بودو برو دنبال اهل، برو این اهل ایمان کیا هستن؟ اگه قراره که این دوست آدم باشه، الله و ولی الذین آمنوا، ما چیکار میکنه؟ یخرج هم من از ظلمات، درود فرستادن خدا من غیر از درود فرستادن ماست. مثلا میگن ما میگن آقا درود الله صلی الله محمد و آل محمد تمام میشه، اما درود فرستادن خدا من که اینجوری نیست. هو الذی یصلی علیکم، خدا من به شما درود میفرسته که چی بشه؟ که تو یخرج کن من از ظلمات، به تو خرج کن من از ظلمات و نور. اینه درود فرستادن. اگر من خواستم یه درودی به شما بفرستم، باید یه نوری بیارم، یه چراغی روشن بکنم، یه شادی تولید بکنم که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من از ظلمات الى نور. این مهمترین چیز دادم. پس بشه تاقید گفت که از سابقون اونایی که با عجله وقتی گفتن که خداوند دوست اهل ایمانه، برین خودتون رو به هر وسیله که هست، به هر به قول سعدی گفت نگویم نسبتی دارم به نزدیکان درگاهت، که خود رو بر تو میبندم به سالوسی و زراقی. و سلام.